بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وأهل بيته الطاهرين محضر مباركتون در تبيين مباني اولية فقه الحديث بیان کردیم که وقتی با یک عبارتی مواجه میشیم باید دو سؤال رو مورد دقت و بررسی قرار بدیم. سؤال اول اینه که آیا این متن حدیثه که ما حالا دنبال فقه الحدیثش بریم؟ آیا این متن از اهل بیت صادر شده؟ نه به معنای صدور قطعی و یقینی، به معنای همون صدور به اصطلاح حجتی، حالا اسمشه بذاریم، یعنی اون صدوری که برای ما حجته که بدانیم که این متن حدیثه، که گفتیم متکفل این پاسخ به این سوال علم رجال و علم تخریجه، که علم رجال مفصلا راجع به بحث سند روایت، اتصال روایت، روات سلسله حدیث، طبقات و طرق حدیث، بالاخره برای ما نکاتی رو بیان میکنه و ما میتونیم پی به این مسئله ببریم که این حدیث آیا قطعا صادر شده یا با ظن معتبر برسیم به صدور این حدیث. و همچنین گفتیم تخریج به معنای مصدریابی و مأخذ شناسی، که معمولا میرن اصلی ترین و قدیمی ترین منبع این حدیث رو میتونن برای ما بیان بکنن. مثلا یکی از اصلی ترین مصادر و قدیمی ترین مصادر کدوم؟ اصول اربع ما است که مثلا از اونا 16 تاش مونده دیگه. بعد میریم سراغ مصادر دیگه مثل قرب الاسناد، مثل کافی، مثل من لا یحضر.
این که در مثلا تو بعضی کتب رجال در توصیف یک شخصی میگن ولی او اصلا
اینه اصول اربع. بله بله، اصل به معنای همون کتاب روایی است. خب به این مسئله اشاره شد. دومین مسئله اینه که آیا این متنی که فهمیدیم حدیثه، تکرار میکنم، قطعی یا ظنی معتبر حجت، آیا عباراتی که در این حدیث هست همون عبارتیه که از معصوم صادر شده یا نه؟ چرا این مسئله بسیار مهمه در بحث فهم حدیث؟ چون بسیاری از کج فهمی ها و سخت فهمی ها ریشه توی تغییر یک کلمه یا حذف یک کلمه یا اضافه شدن یک کلمه به متن حدیث اصلی و باعث شده که بسیار بسیار در فهم اون حدیث علما دچار مشکل بشن. بعضا میبینیم علمای بزرگ توجیهات بسیار عجیب و غریبی کردن، در حالی که اگر از همون ابتدا بررسی میکردن اصلاً عبارت حدیث همینه یا نیست، نیاز به این همه تلاش ها و وقت گذاشتن ها و تحقیق کردن ها و توجیه های جور و جور برای این متن حدیث نبود. پس باید در مرحله دوم بعد از فهمیدن این نکته که در رجال و تخریج این روایت معتبره، باید ببینیم که عبارات این حدیث این همون چیزهایی است که از معصوم صادر شده. باز تکرار میکنم بحث حجت میگیم، یقین لازم نیست، یا نه؟
چون اگر حجت بود ما فهمیم این دیگه حجت از حیث اجهال و تفتیج یه واقعا این وظیفه هستش که ما بره ببینیم این عباره، چون ما دیگه میخوایم فقط یه وظیفه گردن دیگه میخوایم ازش رها بشیم.
خب بله، خب خیلی ها همین کار کردن و تموم شده و به اون مطالب عمیق دست پیدا نکردن. ما الان تو بحث فقه الحدیث میخواییم به یک معنای دقیقی از اهل بیت، چون ما قائلیم که کلمات اهل بیت چی هن؟ کلمات اهل بیت برداشتن حجابهای معارف قرآنی هن. تفسیر یعنی کشف القناع، یعنی حجابها رو برداشتن. و اگر بخوایم به یک معنایی که واقعا مطلوب ذات باری تعالی و اون چیزیست که در لوح محفوظ خداوند مد نظر گرفته، خب باید به متن اصلی برسیم. و الا بعضی اوقات یک حرکت، بعضی اوقات یک کلمه، بعضی اوقات یک حرف، بعضی اوقات یک نقطه باعث میشه که حدیث زیر و رو بشه معناش. بله، ممکنه حجت باشه برای ما، اما ما که الان بعد از تجربه بسیار زیادی که از فقهای گوناگون در طول تاریخ فقه شیعه و تفسیر شیعه و فقه الحدیث شیعه داشتیم، خب ما نباید به سادگی بگیم خب چون تو رجال درسته. به همین دلیل همون جلسه اول بحث فقه الحدیث گفتیم که قدما مثل جناب شیخ مفید و شیخ طوسی رحمت الله علیه یا شیخ صدوق رحمت الله علیهم اجمعین، اینها فقط به بحث سند اکتفا نمی کردن، متن حدیث رو هم مورد دقت و کارشناسی، کارهای کارشناسی.
بگیم با توجه به این دوتا یک چیزی حجت،
بله دیگه، یعنی اون چیزی که بنده بهش رسیدم و انشالله حالا با این استدلالی که جلسه اول خدمتون تبیین کردیم اینه که ممکنه یک حدیث از بعد سند هیچ مشکل نداشته باشه، اما متنش همخوانی و همخانوادگی با چرا؟ چرا؟ به دو دلیل، به دو دلیل، به دلیل تحریف و تصحیف. ما علاوه بر بحث حذف بعضی کلمات یا ممکنه حذف بعضی حروف یا حرکات یا نقاط، ما بحث تحریف رو هم جدی داریم. ما میدونیم احادیث زیادی وارد شده، واقعا هم وارد شده. الان راجع به وجود نازنین امام حسن یک حدیثی هست که شاید از بعد سلسله سند مشکلی هم نداشته باشه، که به امام یک نسبت ناروا میدن، اونم از امیرالمؤمنین نقل شده. بله بله بله، که حضرت مطلاقه، مطلاق. آره، این رو جناب شهید مطهری مورد تدقیق قرار دادن تو یکی از کتبشون، یادم نیست، و بیان کردن که چون قیام اولاد حضرت امام حسن در زمان عباسی ها زیاد شده بود، اینها برای تنقیص حضرت و تضعیف به اصطلاح فرزندان امام حسن که جایگاهشون رو از دست بدن که دیگه قیامشون تأثیر گذار نباشه، مثلا شروع کردن به این تحریفات. خب ببینید بعضی اوقات ممکنه یک حدیثی واقعا صحیح و سند هم باشه، اما محتواش محل تأمله. به همین دلیل ما چی رو داریم دیگه؟ تحریف رو داریم. در کنار تحریف تصحیف هم داریم. تصحیف به چه معناست؟ به معنای همین نقاط رو مثلا بالا پایین کردن. چرا؟ به خاطر اینکه اون موقع احادیث قرائت میشد و یه عده اونها رو کتابت میکردن. کتاب معمولا ممکنه، دقت میکنید، حالا اونهایی که شاگرد علما بودن کتابت میکردن، خب تقریبا بحث خطاشون خیلی کم بود، و ما هم قاعده ای داریم به نام قاعده عرفی دیگه، اصل عدم خطاست، و همین برای ما حجته، میگیم همین نوشتار درسته. برای ما حجته، اما ما که میدونیم که ممکنه تصحیف شده باشه، خب باید بیشتر دقت کنیم، باید بیشتر بررسی کنیم. دقت میکنید؟ اگر بس بررسی کردیم، تحقیق کردیم، تدقیق کردیم، نسخه شناسی کردیم، تطبیق نسخه داشتیم، بعد به یه مطلبی رسیدیم، بعد دیگه اونو استفاده کنیم، انشالله پیش خداوند چی هستیم؟ معذوریم دیگه.
اگر ما میگیم علم رجال، یعنی علم رجال اشخاصی هستن که توصیف میشن، اینها طبقه طبقه گوش به گوش هم رسوندن اینها رو، دیگه ما به اینها اعتماد کردیم. دیگه وقتی به علم رجال ما اعتماد کردیم، توصیف اشخاص شد، دیگه ما تحریف نباید امکانی داشته باشه. چون قضیه چجوری ممکنه تحریف؟ چون من از ایشون شنیدم هممون عادلیم دیگه، از ایشون شنیدم، ایشون از من شنید، همه هم عادل. یا باید وسط یه نفر بیادش چه میدونم شیطونی بکنه، یا باید نسخه ها رو اصلا خیلی سخت تحریفش.
ببینید تصحیف چی؟
بله اون درست،
بله تصحیف که امکان داره، بله. حذف کلمه ای، حرفی، اینها که امکان داره. اما تحریفات چطور واقع شده؟ خب ممکنه یک شخصی، الان مثلا ما داریم دیگه، بعضی از ارادتمندای حضرت امام موسی بن جعفر بودن، دقت میکنید؟ به امام رضا دیگه اعتقادی نداشتن، دقت کردید؟ وقوف کردن. یا زیدی ها اهل بیت رو قبول دارن تا قبلش، البته به جز یک فرقشون که بطری ها هستن، اما بالاخره اینها هم. یا فتحی ها، خب اینها در یه برهه از عمرشون چی بودن؟ جزء ثقات بودن، اما توی برهه ای به خاطر منافع دنیوی، مثلا فتحی، ببخشید، اون واقفی ها بیشتر به خاطر اون اموال زیادی که زمان امام موسی بن جعفر در اختیار امام بود، و امام به خاطر این که بحث مدیریت مالی شیعه و مدیریت جهان اسلام رو داشته باشه، به اینها وکالت میداد و اینها ممکن بود به اندازه بودجه یک شهر دینار طلا دستشون باشه. خب وقتی امام از دنیا رفت، به خاطر مطامع دنیوی امام رضا رو تنها گذاشتن. خب چه اتفاقی میفته اینجا؟ خب ممکن هست چند نفری تو عمل اینطور شده باشه ما نفهمیده باشیم، الان تو سلسله سند آدمای ثقه ای شناخته بشن. نمیگم که حجت نیست، تکرار میکنم، از بعد رجالی حجته، اما وقتی ما ابزار دیگه ای برای بررسی دقیق تر این مطالب داریم، و اون چیه؟ پیدا کردن مطالب همسن و هم خانواده و تطبیق این روایات هم مضمون و بررسی امهات و اون اصول خودمون با اینها، خب چرا استفاده نکنیم برای اینکه به معارف ناب برسیم؟ اگر این کارا رو کردیم همون نتیجه رو داد، خب حجت دیگه. اما اگر نتیجه دیگه ای داد چی؟ خب پس همین مسئله باعث میشه که ما باید در این مسئله هم بیشتر دقت کنیم.
چیزهای دیگه هم حدیث تأثیر بذاره، مثلا در زمان جاهلیت فکرشون اینکه فکر جاهلی بوده، همون مثلا قواعدی که اونجا جاری میکردن، بعد وقتی که اسلام شد یه مثلا یه حدیثی بهشون مثلا پیغمبر گفتن، ممکن اون پیشینه‌ای که داشتن رو حدیث تأثیر بذاره. اینه ممکن آجا
که مثلا چه تأثیری بذاره؟
تأثیر بذاره که حدیث رو مثلا وقتی که نحوه معنا میکنن چجوری تفسیر کنن، تفسیر بر اون قواعد قبلیشون کنن، بر اساس اون قواعدی بکنن.
این کج فهمی از کلام معصوم.
خب این هم امکان داره دیگه، همه اینها امکان داره. ما میگیم همه اینها امکان داره، باید علاوه بر بحث سلسله سند متن رو هم مورد تدقیق قرار بدیم. حرف حساب بنده حقیر اینه که باید علاوه بر بحث سند ما متن رو هم مورد تحقیق و تدقیق قرار بدیم. اگر به اتقان و استحکام متن هم رسیدیم فبهل مراد، اگر نرسیدیم همونی که الان برداشت میشه برای ما حجته و معذوریم پیش خدا. اما باید تدقیق قرار بدیم، نمیشه به صرف این که یک روایت سندش صحیحه دیگه بگیم که بله همین رو مبنا قرار بدیم برای استنباط احکام فقهی و معارف کلامی و اخلاقی و غیره. نه، باید بیشتر دقت کرد. خب برای اینکه ما بفهمیم آیا متن حدیث همین عبارتیه که دیدیم یا شنیدیم، چی کار باید بکنیم؟ مسئله بسیار مهم اینه که ما باید به نسخه های اصلی مراجعه کنیم. خب پس اولین نکته رسیدن به نسخه های اصلی. خب با توجه به این که اگر بخوایم به بحث نسخه شناسی بخوایم به نسخه های اصلی مراجعه کنیم، نیاز هست به تخصص در بحث نسخه شناسی، و این یه تخصص کاملیه، وقت خیلی زیادی از عمرمون رو ممکنه بگیره برای اینکه به یک نسخه برسیم. بهترین راه در زمانه خودمون مراجعه به نسخ تصحیح شده است توسط علمای مورد اطمینان خودمون. دقت میکنید؟ پس بهترین راه در زمانه ما رجوع به نسخ تصحیح شده توسط علمای مورد اطمینان و مورد وثوق، که در زمانه خودمون الان میبینید که مؤسسه نور، رایانه نور، زحمت کشیده در کتب ببخشید در نرم افزارهای جامع احادیث خودش مثلا انصافا یک زحمت بسیار زیادی کشیدن و تونستن نسخه ها رو تطبیق بدن، و یه قسمتی در همین نرم افزار جامع احادیث 3.5 یا 3.6 فکر کنم شد 3.6 نسخه 3.6ش بنده دیدم، بسیار عالی، و اون تطبیق متنی یک روایت با همه متونی که ممکنه باشه، مثلا اون تهش تطبیق نسخه میفرماید این روایت در فلان کتاب 100%، فلان کتاب 90%، فلان کتاب 70% این عبارتش هست، که این بسیار بسیار کار ما رو در بحث تشخیص این که آیا این متن این عبارت اهل بیت هست یا نیست کمک میکنه. پس الان کار برای ما آسون شده با این نرم افزارهای جدید، و خیلی وقتا هم بعضی از چیزهایی که فکر میکنیم حدیث اصلا میبینیم حدیث نیست، مثلا حسنات الابرار سیئات المقربین حدیث نیست، الان سرچ کنید نیست. گوش میدید؟ بعضی از عباراتی که بسیار بسیار برای ما مشهوره اصلا اینا روایت نیست، حدیث نیست. اینها برای ما خیلی بله شاید باشه، لکن اگه بخوایم خودمون کار بکنیم باید نسخه های مختلف رو چیکار کنیم؟ پیدا بکنیم. پس اگر به نسخه های تصحیح شده علمای مورد وثوق مراجعه کردیم فبه المراد، اما اگر خواستیم خودمون کار بکنیم در مرحله اول باید به دنبال یافتن نسخه های مختلف باشیم. این یافتن نسخه های مختلف یک قسمش یافتن نسخه های دیگر همون مؤلفه یا کاتبان مختلف هم عصر یا غیر هم عصر. گوش میدید؟ مثلا ما یک نسخه ای پیدا میکنیم به نام اصول کافی یا الکافی، خب ببینیم نسخه های دیگه ای که در زمان ایشون از این کتاب نقل شده کیا هستن پیدا بکنیم، یا کتب مختلفی که چاپ شده ببینیم نسخه های دیگه چیه. بالاخره دیدن این نسخه ها ما رو در فهم حدیث خیلی کمک میکنه. یعنی ممکنه تو یک نسخه یک حرف بالا پایین شده باشه، همون کتاب ها زده اصول کافی، اما یک نسخه بدلش چیز دیگه ایه. این نسخه بدل ها و نسخه های دیگر این مؤلف و حتی کتاب های هم مضمون با اون نسخه، مثلا یک جناب شیخ صدوق کتابی دارن به نام بله توحید، التوحید، کتابی دارن به نام اکمال الدین که بهش میگن کمال الدین، که به نظرم اکمال الدین درسته با توجه به آیه اکملتو مصدرش میشه اکمال نه کمال. حالا اما الان میگن کمال الدین، اکمال الدین، یا مثلا معان الاخبار، اینها نسخه های یک مؤلفه. ممکنه حدیثی اینجا باشه، اونجا هم باشه، اونجا باشه، میشه بررسی کرد، اینها رو مقایسه کرد. اگه همه جا اینها به عنوان یک چیه؟ به عنوان یک کمکه. ممکنه هم بگردیم هیچی نباشه، همون باشه، اما بالاخره بگردیم عبارات دیگه این متن رو هم در کتب دیگه این مؤلف یا هم اسراشون، مثلا شیخ صدوق تقریبا میشه گفت هم اصر مثلا شیخ کلینیه، کتب شیخ کلینی رو تطبیق بدیم. بله اینها خیلی کمک میکنه. دوم بحث، دومین قسم بحث یافتن نسخه های مختلف اینه که ببینیم کتاب هایی که این حدیث رو نقل کردن چطور نقل کردن. دقت میکنید؟ مثلا ما یک حدیثی داریم در این متن، چند تا کتاب هم اصر یا هم اصرای هم اصرش نیست، اعصار بعدیست، اینها خیلی میتونه ما رو کمک بکنه. مثلا همین چند روز پیش ما تو درس مکاسبمون رسیدیم به یک روایت راجب به بحث اینه، راجب به بحث مبیع و مسمن باید تقدیر باشه، باید مقدارش مشخص باشه. روایت خوندیم که در یک جا گفته بود لا یصلح، یه روایت دیگه که فکر کنم تو فقیه بود من لا یحضر، گفته بود لا یصح. لا یصح خیلی دیگه به بحث ما کمک میکرد، لا یصح. خب این نسخه ها رو باید دید، همون روایت یک جا، یا خیلی پیش میاد تو درس خارج خواهید دید که استاد میفرمایید این روایت به طریق کلینی این کلمه رو داره، به طریق شیخ طوسی این کلمه رو داره، به طریق شیخ صدوق این کلمه رو. ممکنه یک روایت باشه در این سه طریق بگید یک کلمه زیاد یا یک کلمه کم شده باشه. خب اینها در بحث فهم اون معانی بسیار ما رو کمک میکنه، خیلی هم کمک میکنه. پس میتونیم این کلمات رو ببینیم. و نکته دیگه که خیلی هم مهمه اینه که بعض اوقات نقل بعض از صاحبان جوامع، نقل اونها از کتب منابع صحیح تر به نظر برسه تا نقل ما. مثلا ما الان کتب اربعه رو داریم، وسائل شیعه هم بفرمایید چیه؟ وسائل شیعه چیه؟ جمع‌آوری دستبندی شده فقهی کتب اربعه است. میبینیم تو کافی که الان دست ما هست در یک روایتی یک کلمه مثلا کمه، اما توی وسائل شیعه اون کلمه بفرمایید هست، یا به عکس. خب منابعی که شیخ حر عاملی داشتن که مال مثلا چند صد سال قبل بودن، اون نسخ ممکنه نسبت به نسخه‌ای که دست ما باشه دقیق تر باشه. به همین دلیل بعضی اوقات نقل وسائل از یک کتاب، مثلا از کتب اربعه، نسبت به این کتاب فعلی که دست ما باشه از کتب اربعه، نقل وسائل دقیق تر باشه. چرا؟ چون اونها نسخه های بکرتری دستشون بوده. یا مثلا صاحب بهار، بهار الانوار، یادتونه گفتیم که دریاست، روایاتش قابل استناد نیست، باید تحقیق بشه، لکن کار به استناد روایی و این، اما نقلش از یک کتاب، مثلا جناب علامه نقل میکنه از کتاب تحف العقول، بعد میبینیم این متن تحف العقولی که دست ما هستش، بفرمایید اون کلمه توی اون نقل علامه نیست. خب میگیم علامه منابعی که دستش بود بفرمایید دقیق تر بوده، چون نزدیک تر بوده به اون زمان. بالاخره این نقل ها رو دیدن، نقل وسائل شیعه از کتب اربعه، نقل علامه مجلسی، نقل ملا فیض از کتب اربعه یا کتب هم عصر کتب اربعه یا کتب دیگه شیخ صدوق نسبت به اون کتبی که دست ما هست ممکنه دقیق تر باشه. بالاخره اینها باید بررسی بشه. من یه نکته جالبی برای شما بگم، برای خودم خیلی جالب بود. خیلی سال قبل وقتی که میزان الحکمه را آقای ریشهری جمع کردن با شاگردانشون، کتاب خوبیه میزان الحکمه، بالاخره طبق حروف الفبا و مسائل مختلف احادیث رو جمع‌آوری کردن. حدیثی دیدم که چند روز پیشم نقلش کردم. حدیث این بود که رسول خدا در کتاب میزان الحکمه اینطوری گفته: رسول خدا راجع به ایران اهل فارس فرمود ضربتموهم علی تنزیله ولا ينقض الدنيا حتى يضربوكم على تأويله. خب برام سنگین بود. از چه بابت سنگین بود؟ که رسول خدا راجب به اهل ایران، چون اون موقع فتح ایران نشده بود، اگرم بگیم که پیامبر پیشگویی فرمودن، باید میفرمود که تضربونهم یا ستضربونهم. ضربتم فعل ماضیه. خب گفتم برگردم ببینم از کجا نقل شده. دیدم نقل کردن از بهار الانوار. بهار الانوار هم نوشته بود که قرب الاسناد فرموده، رسول خدا فرموده. گفتم برام قرب الاسناد رو ببینم. قرب الاسناد تصحیح شده رو دیدم، دیدم نوشته بود قال علی فی فارس. گوش میدید؟ مثلا میزان الحکمه میگه رسول خدا، بهار میگه رسول خدا، خود قرب الاسناد تصحیح شده گفته بود علیین فی فارس. مثلا بعضی اوقات رجوع به منابع اولیه، البته این حرف با حرف یکم پیش بنده میگم که 100% نیست که هر چیزی که دست جناب مثلا علامه بود یا صاحب وسائل بود نه قطعا از ما بهتره، چون الان ما بالاخره تجهیزات رایانه‌ای و در مبزاری داریم، شاید طریقه تصحیح راحت تر باشه. خلاصه مثلا تخریج این دیگه، بریم به منابع اولیه مراجعه کردن، میفهمیم بعد حدیث قابل هضم میشه دیگه، که رسول خدا نه، امیرالمؤمنین فرمود. خب امیرالمؤمنین زمان فتح ایران بودن دیگه، و راجع به اهل ایران اهل فارس میتونستن این حدیث رو بفرماین که ولا ينقض الدنيا حتى يضربوكم على تأويله. یا نمونه دیگه خدمتتون بگیم راجع به همین بحث تطبیق نسخ. مثلا نزهة الناظر و تنبیه الخاطر، صفحه 44 حدیث 9، که این کتاب نزهة الناظر که به معنای بوستان خسته شدگان دیگه، کلمات اهل بیت رو جمع جور کرده، مثل تحف العقول کلمات به اصطلاح حکمت آمیز رو از جناب حسین ابن محمد ابن حسن ابن نصر حلوانی، که ایشون تاریخ وفاتشون ثبت نشده، بنده خیلی گشتم، اما نوشتن که از شاگردان استاداش شاگردان شیخ مفید بودن. استادای این آقا شاگردان شیخ مفید. شیخ مفید که برای قرن 4 میشه، ایشون احتمالاً دیگه همون قرن 5 یا اوایل 6 از دنیا رفتن. جناب آقای حلوانی که مورد اطمینانم هست، یک کتابی نقل شده. گفتم نکات نکات اخلاقی و حکمت آمیزه. حسب و کمن کمال المرئه ترکوهو مالا یجملو به. خب نسخه دیگه شو بررسی کنید، ترکوهو مالا یحمدو به. کافیست برای اینکه یک شخصی به کمال و به اوج رسیده باشه اینه که اون چیزی که تو شأن و منزلت زیبایی اون نیست رو ترک بکنه، اون چیزی که موجب ستایش او نمیشه ترک میکنه. ببینید حالا این خیلی مهم نیست، خیلی مسئله حادی نیست، اما مثلا ببینید بله یجمل یا یحمده، نقطه هم نیست، نوشتار هم هست، مثلا لام و دال. ببینید نسخه ها فرق، این تصحیفه، تحریف نیست، تصحیفه، توی کتابت مشکلی به وجود اومده. یا مثلا توی اونجا که ببینیم احادیث در منابع مختلف چگونه نقل شدن، مثلا الدره الباهره از شهید اول رحمت الله علیه، صفحه 8 حدیث 6، این هم تو همون مایه های نزهت و ناظره، یعنی کلمات حکمی و کلمات اخلاقی اهل بیت رو جناب شهید اول جمع‌آوری کرده. روایتی نقل شده که فرمودن در همین کتاب الدره الباهره، الانس یذهب المهابه، یعنی خودمونی شدن اون هیبت رو از بین میبره. خب یعنی خودمونی نشیم، خب میفهمیم. ببین اگر طبق حرف برادر عزیزمون، خب حرف خوبیه، اما خب یه کمی خلاف اون چیزیه که شنیدیم. باید با هم دیگه چی باشیم؟ خودمونی باشیم، انس بگیریم، مهربون باشیم. خب همین دیگه. حالا بالاخره ما اینا رو داریم. خب به جای این که بیایم این کلام توجیه کنیم، بریم ببینیم کتاب‌های دیگه چطور نقل کردن. در کتاب شریف دیگه‌ای که از جناب حسن ابن ابوالحسن دیلمی متوفای قرن 8، کتابی داره به نام اعلام الدین فی صفات المؤمنین، ایشون تقریبا هم عصر شهید میشه دیگه، ایشون اینطوری نقل کرده، یک کلمه اضافه کرده، الاسترسال بالانس، زیاد مأنوس شدن، استرسال، من همزش بس بود اینطور، الاسترسال، زیاد مأنوس بشی، زیاد شوخی کنی، زیاد خودمونی بشی، اون مهابت و هیبتت رو از بین میبره. خب این دیگه نیاز به توجیه و نیاز به دیگه، خلاف اون احادیث دیگه هم نیست. ببینید با مراجعه به یه نسخه دیگه میتونیم یک کلمه رو پیدا کنیم که دیگه نیاز به توجیه کردن چیز دیگه ای نشه.
یعنی یه جوری که اون یکم دل آدمو خوش میکنه، مثلا من برم رجوع بکنم به یک جای دیگه، میگم آه این الاسترسالی داره، اونجا الاسترسال داره، اون نداره، ولی بالاخره اون اولیه هم سندش درست بوده، با همین سند بوده، شاید اون اشتباه زده، شاید این مثلا اشتباه بوده.
نه دوتا حجتن، اما وقتی دوتا حجتن تنافی هم ندارن، این اونو رد میکنه بلکه این اونو تکمیل میکنه، خب چرا استفاده نکنی؟ این اونو تکمیل میکنه دیگه. یعنی چی ذوقی باشه؟ نه 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 ذوق، اگه میگفت میگفت به نظرم اینه، نه میگفت امام اینو گفته. خلاصه میخوام بگم نسخه های دیگه دیده بشه تو یک کتاب، یا کتب دیگه‌ای که این روایت رو نقل کردن بله دیده بشه. مثلا گفتم الان این بحث تطبیق نسخی که توی این نرم افزار هست خیلی کارمون آسون کرده، شما همین انسو بده شاید دو تا سه تا روایت بیاره با بالا پایین یه چیز دیگه، خیلی کارمون آسون کرده. من چون فرصت خیلی کمه، سریع این بحث رو تموم کنم که از جلسه بعد بریم تو فهم مفردات و ترکیبات. یکی دیگه از راه‌هایی که اگر بخوایم خودمون به اصطلاح کار بکنیم برای فهم، اینه که آگاهی پیدا کنیم از تصحیفات و تحریفات. میدونید تصحیف و تحریف خیلی نزدیک به همه. چه فرقی بین تصحیف و تحریف هست؟ باریکالله، هر دو دگرگونی است، هر دو دگرگونی متنه. گوش میدید؟ لکن یکی عمدیست که میشه تحریف، لکن یکی سهویست که میشه تصحیف. شما تشریف برده بودید بیرون، من راجع به این که چگونه ممکنه تحریف به وجود بیاد نکاتی گفتم بعدن از دوستان. آره خب، راجع به تحریف، تحریف خیلی سخته، برای همین باید هم روات رو مورد بررسی قرار بدیم هم متن. بهترین راه هم تشکیل خانواده حدیث و احادیث هم مضمون و هم سنخ و هم شکل و مشابه در کنار روات، که گفتم بعضی از روات ممکنه توی برهه‌ای از زندگیشون دچار لغزش شدن و به خاطر دنیا کارهایی کرده باشن و به دست ما نرسیدن. گوش میدید؟ خصوصیاتشون ممکنه هم رسیده باشن. حالا خلاصه، اما بهترین راه به نظر حقیر در بحث تحریفات چیه؟ احادیث رو کنار هم گذاشتن. میبینیم مثلا این از یادتون قبلا گفتم ممکنه واقعا تحریفی هم نباشه، امام تقیه کرده، اما وقتی این حدیث تقیه‌ای رو کنار بقیه احادیث هم سنخ میذارید، قشنگ این مشخص با اونها همخونی نداره، با اونها هم سنخ نیست. اما تو بحث تصحیف، تصحیف هم دو نوعه، یه تصحیف نوشتاری است، مثلا کتاب شریف کافی جلد 6 صفحه 470 حدیث 3 از رسول خدا نقل شده که فرموده تختمو بالعقیق، تختم خاتم یعنی انگشتر گذاشتن، عقیق هم یک نوع سنگ دیگه میدونید، درسته؟ حالا تو بعضی از نسخه ها اومده، مثلا تو بعضی از کتب، البته این کتاب کتاب روایی نیست، کتاب تاریخی است، فتح الباری، ببخشید، کتاب شیعی نیست، کتاب اهل سنته، فتح الباری فی شرح البخاری، ابن حجر عسقلانی، فتح الباری فی شرح البخاری جلد 3 صفحه 310 این همین رو اوورده، اما به جای این که بگه تختمو بالعقیق گفته تخیمو بالعقیق، تختمو تخیمو، ببینید خیلی نزدیکه، خیمه، خیمه بپا کنید در عقیق، عقیق یک وادیه، وادی عقیق حدود 4 میلی مکه است. خب حالا این بالاخره تخیموس یا تختموس، این قطعا نوشتاری تصحیف شده. خب حالا با توجه به که اون کافیه، این شرح بخاریه، علاوه بر این که یه دلیل دیگه هم میتونه، حالا اینا میگم باید قرائن رو کشف کرد، علاوه بر این که عقیق تا مکه فاصله ای نیست که معمولا انسان وقتی خیمه میزنه که میخواد استراحت کنه خیلی راه مونده، اما چند کیلومتریه بگید مکه که ممکنه با چند ساعت برسی، دیگه نیازی به خیمه نیست، پس همون تختمو درسته. مثلا ببینید اینجا حالا یکی خود منبع، یکی قرائن دیگه میشه به ما کمک بکنه. خلاصه مطلب این مسئله نوشتاری، دوم شنیداری. الان شنیداریش هم خدمتون. نه ظاهرا نداره، فکر نکنم اونها،
شاید مثلا بخاری خواسته مثلا
نه، این نقل کرده، حالا احتمالا تصحیف بوده دیگه، احتمال خیلی قوی. یه نوع دیگه هست به نام تصحیف شنیداری که این خیلی کم پیش میاد نسبت به نوشتاری، به دلیل اینکه بیشتر روات عرب زبان بودن، چیزی رو میشنیدن درستشو میدونستن، لکن در روات غیر عرب مثل فارس ها و ترکا و رومی ها این تصحیف شنیداری نقل شده. مثلا بعضی از کلمات هم مخرج رو یا قریب المخرج رو، اینها چون هنوز مسلط نشدن به زبان عربی ممکن بود یه طور دیگه میشنیدن و با اون شنیده خودشون کلمه اصلی رو نمیدونستن. مثلا دوستان، این بحث شاید اولین بار برای شما مطرح میشه، حالا من انشالله مقالهشو میذارم تو گروه، حالا انشالله گروه درست شد میذارم ببینید، راجع به لعن الله امتن، نه چی بود، عاشورا، بله، و الجمد و تنقبت، قبلش چی بود، اسرجت و الجمد و تنقبت لقتالک. این تنقبه، تنکبه، خیلی از آقایون میگن اینجا تنکبت بوده، تنقبت، چون قاف و کاف در زبان عربی قریب المخرجه، برای همین میگن قاسانی، کاشانی، مثلا کا، خیلی داریم که به کار میره این قاف و کاف، میگن تنکبت بوده. لکن شما الان ببینید، الان تو نسخه مشهور چیه؟ تنقبته. ببینید، اسرجت، زین کردن، الجمت، لجام زدن، تنقبت، نقاب زدن. شما این مقاله‌ای که براتون میفرستم ببینید، علما در شرح تنقبت موندن. چرا؟ چون تو هیچ نسخه تاریخی نیست که اهل کوفه با نقاب اومده باشن توی کربلا. حالا گوش بدید، شروع کردن به توجیه، مجبورن دیگه، نسخه تنقبته، توجیه های مختلف. شما همه شارحین محترم رو برید ببینید، بزرگان توجیهات بسیار گوناگون، توجیهات بسیار گوناگون. من توجیهات دارم دیگه، چون هم فرصت نیست، هم انشالله برای شما میفرستم شما بخونیتش. لکن حضرت آیت الله شیخ محمد رضا مسجد شاهی اصفهانی، صاحب وقایت الاذهان، حضرت امام رحمت الله علیه، من خیلی سال قبل که اصول رو با یه استاد بزرگواری میخوندیم اونجا آشنا شدم با این صاحب وقایه، راجع به بحث حقیقت و مجاز یه بحثی داره حضرت امام توی اصول که نظر سکاکی رو قبول میکنه نسبت به بقیه، جناب سکاکی را قبول نمی کنه امام. نظر صاحب وقایه، همین جناب آیت الله مسجد شاهی اصفهانی، حالا مفصل، حالا دیگه مراجعه کنید تو کتاب کتاب اصولی حضرت امام، نه تهذیب، یه کتاب دیگه داره به نام مناهج الوصول الى علم الاصول، آی فاضل مقدمه ای نوشتن بریشون، مرحوم آی فاضل، اونجاها مفصل بحث میکنه. صاحب وقایه همون نظر سکاکی رو پرورش میده، یه نظر خیلی زیبایی تو حقیقت و مجاز داره. حالا از اونجا آشنا شدیم. ایشون جناب حضرت آیت الله مسجد شاهی اصفهانی، صاحب وقایت الاذهان، قائله که اینجاها تصحیف نوشتاریست، یعنی تنقبت نبوده، تقنبت بوده، یعنی قاف و نون جاشون عوض شده، تقنبت. گوش میدید؟ حالا تقنبت چیه؟ من توی این بحث به اصطلاح مقاله رو برای شما میفرستم که به چه معنا میشه. لکن با تقنبت هم درست نمیشه، یعنی وقتی حضرت آیت الله مسجد شاهی اصفهانی، صاحب وقایت الاذهان، ایشون میگه تنقبت نیست، تقبنته، تقنبته. تقنبت خب خیلی بحث شده، یکی از معانی از قبه میاد به معنای اونهایی که با هودج اومدن، یعنی اونهایی که مثلا به اصطلاح لجام زدن، زین بستن و هودج بستن مثلا. خب اینم تقریبا نزدیک میشه به این معنا. اما فرزند حضرت آیت الله العظما شبیری یا سید محمد جواد فکر کنم، ایشون میگه به نظرم بنده اینجاها، به نظرم والدشون نقل میکنه، تنکبت بوده. تنکبت نتک به دو معناست، دو معنا قشنگ به محتوا میخوره، خصوصا معنای دوم. یک، انحراف از حق، کسایی که منحرف شدن با جنگ با تو. یه معنای دیگه هم اینه که تیر و کمان به دوش انداختن، که این هم با اون نزدیکتر میشه، یعنی همه به معنای آماده شدن دیگه، لجام زدن، زین و اسلحه انداختن رو دوش. خب ببینید، پس یا تصحیف، تصحیف نوشتاری است که حضرت آیت الله مسجد شاهی میفرماید چی؟
تقنبت.
یا شنیداری است که تنکبت بوده در اصل، و اون تنقبت انصافا توجیهش خیلی سخته، چون نقاب نزده بودن، تو تاریخ اصلا ثبت نشده که با نقاب اومدن اینها. خلاصه ببینید، یک جابجایی چه قدم آقایون توجیه کردن، تو این مقاله هست توجیهاتشون. خب این هم این مسئله. یکی دیگه از راه‌هایی که خودمون بفهمیم که بالاخره این عبارت دقیق هست دقیق نیست، نگاه کنیم به روات و دقت و ضبط و لغت‌دانی و ادب اون. ادب اینجا به معنای همون ادبیاته اون راوی. مثلا یک روایتی نقل شده از یک راوی یه طور، از یک راوی دیگه یه طور. ببینید بین این دو راوی کدومشون ادیب تر بوده. مثلا ابان ابن تقلب رحمت الله علیه نسبت به مثلا عمار ساباتی بسیار ادیب تر و دقیق تر بوده. خب احادیث این مقدم میشن. یا آشنایی با خطوط و مختلف، مثلا نسخ، سلس، نسلیق، کوفی، با اینها هم باید آشنا بشیم. لکن این کار چون واقعا سخته و یک تخصص جامعی است، هر کسی هم نمیتونه تو بحث شناسایی نسخ و اینها کار بکنه، بهترین راه همون راه اولی است که خدمتتون گفتم، و اون چیه؟ مراجعه به نسخ تصحیح شده توسط علمای مورد وثوق و محققین مورد اطمینان. انشاءالله از جلسه بعد بحث، بعد از این که ما الان فهمیدیم که این متن حدیثه و عبارات این حدیث اینه، حالا ببینیم مفرداتش چیان و ترکیباتش چیان. انشاءالله که اینها رو هم در یکی دو جلسه سریع برای شما تبیین خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.